ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان این اتهام را که گویا نبود یک راهکار واحد حکومتی برای مبارزه علیه فساد اداری این پدیده را گسترش داده است رد کرده، می گوید تمامی مسائل حکومتی بر اساس اصل شفافیت و حسابدهی صورت می گیرد. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. اتحادیه اروپا در افغانستان، استرالیا، کانادا و نروژ خواستار تحقیقات رسمی در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر در برابر احمد ایشچی شدند. حکومت افغانستان میگوید از انگامی که طالبان از حملات به پروژه‌های عامل منفعت دست کشیدن، تهدیدهای امنیتی برای کارمندان پروژه‌های انکشافی کاهش یافته است. و شرکت هوایی بین المللی پاکستان پرواز طیاره‌های ATR را در این کشور متوقف کرده است. تفصیل خبرها. اتحادیه اروپا در افغانستان، استرالیا، کانادا و نروژ خواستار تحقیقات رسمی در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر در برابر احمد ایشچی شدند. این کشورها و اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان خواستند تا موضوع بازداشت وی را که یک نقض حقوق بشری است و نیز اتهام‌ها بر عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور این کشور را بررسی کند. احمد ایشچی، ولی پیشین جوزجان، هفته گذشته از بند رها شد. باتور ایشچی قبلا بر رادیو آزادی گفته بود که پدرش بیش از دو هفته پیش از میدان بازکشی توسط محافظان عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان برده شده بود. اما دفتر آقای دوستم گفته است که ایشچی تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشت و از سوی آنان بازداشت شده است. حکومت افغانستان میگوید از هنگامی که طالبان از حملات به پروژه‌های عامل منفعت دست کشیدند، تهدیدهای امنیتی برای کارمندان پروژه‌های انکشافی کاهش یافته است. امان الله غالب، معین وزارت انرژی و آب افغانستان، به رادیو آزادی گفت برخی پروژه‌ها در مناطق هم فعال شده که تحت حاکمیت طالبان قرار دارد. در پروژه هایی که در چک وردک روی شان کار می شود، مناطق آن در دست طالبان است، اما آنها به شرکت ها و انجینیران اجازه دادند که کار کنند، هرچند در گذشته هم بعضن چنین بود، اما پس از آن که طالبان به صورت رسمی اعلان کردند، امیدواری ها بیشتر شده است. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود از آغاز امسال در نتیجه حملات طالبان مسلح، مردم و حکومت حدود 2 میلیارد افغانی زیان متحمل شدند. قرار است امروز هفتمین نشست پکواژ در کابل برگزار گردد. خلیل صافی، مسئول مؤسسه غیر دولتی پکواژ در کابل، میگوید این نشست به منظور زمینه‌سازی گفتگوهای سال میان افغانستان و طالبان برگزار می‌گردد و در آن شماری از چهره‌های سیاسی و رهبران جهادی اشتراک می‌ورزند. او می‌گوید در این نشست سوی طالبان کدام نماینده اشتراک نمی کند. پیش از این نیز چنین نشست هایی در پاکستان، قطر و شماری دیگری از کشورها به هدف زمینه‌سازی گفتگوهای صلح افغانستان برگزار شده است. مقام های امنیتی کنر کشته شدن قماندان کندک سوم سرحدی ولسوالی دانگام این ولایت را تایید می کنند. جمعگل همت، قماندان امنیه کنر، امروز به رادیو آزادی گفت که موتر حامل ولیجان و هاب شب گذشته هدف ماین مغناطیسی که از راه دور کنترل می شد قرار گرفت. آقای همت این انفجار را کار مخالفان مسلح دولت می داند، اما طالبان تاکنون مسئولیت آن را نپذیرفتند. این همچند خبر از منطقه و جهان. شرکت هوایی بین المللی پاکستان پرواز طیاره‌های ATR را در این کشور متوقف کرد. شرکت بین المللی PIA تمامی پروازهای طیاره‌های ATR را در این کشور به خاطر آنچه عوارض تکنیکی این طیاره‌ها خوانده منع قرار داده است. این شرکت روز دوشنبه گفته است که پرواز طیاره‌های ATR برای معاینه تکنیکی و بررسی متوقف ساخته شدند و پس از بررسی‌های تکنیکی این طیاره‌ها دوباره به پرواز در خواهند آمد. مقام های پاکستانی پس از آن به متوقف سازی این تیاره ها اقدام کردند که هفته گذشته یک تیاره هوایی نو ATR-42 که از چترال به سوی اسلام آباد در پرواز بود، در ایبت آباد ایالت خیبر پشتونخوا سقوط کرد. در نتیجه این رویداد 47 تن جان باختند. روسیه به امریکا در پیوند به افتادن اداره شهر پالمیرای سوریه به دست اعضای گروه دولت اسلامی همدیگرشان را مقصر می دانند. روسیه نبوده همکاری آمریکا در جنگ در برابر گروه دولت اسلامی را علت اصلی این ناکامی عنوان کرده است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین دیروز گفت هنوز هم نبود اقدامات هماهنگ و همکاری واقعی با کشورهای دیگر و خصوص با آمریکا وجود ندارد و افزود که با چنین همکاری می شود جلوی چنین حملات دهشت افغانان را گرفت. اما وزارت دفاع آمریکا در پاسخ گفته است که از دست دادن شهر پالمیرا نشان می‌دهد که روسیه و سوریه به جنگ در برابر تندروان گروه دولت اسلامی اولویت قائل نیستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در یک پیام توییتر خود اواخر دیروز نوشت که او نامزد وزارت خارجه این کشور را امروز اعلام خواهد کرد. بیشتر گزارش‌ها رساندند که نامزدی ریسک تیلرسن رئیس اجرایی شرکت موبایل اکسون به سمت وزیر خارجه جدید آمریکا نسبت به دیگران بیشتر احتمال دارد. دونالد ترامپ نگفته که چه کسی را و این سمت خواهد گماشت، اما فاکس نیوز آخرین رسانه است که گزارش داده که آقای تیلرسن بهترین انتخاب دونالد ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا می باشد. کریستیانو رونالدو ستاره فوتبال جهان برای چهارمین بار جایزه توپ طلایی را از فدراسیون بین المللی فوتبال به دست آورد. این قهرمان تیم ملی پرتغال و ریال مادرید امسال 51 گل به ثمر رسانید و هر دو تیم خود را به قهرمانی رسانید است. پرتغال قهرمان جام اروپا است و ریال مادرید هم قهرمانی لیگ برتر اروپا را دارد. این جایزه به رونالدو به خاطر به ثمر رساندن بیشترین گل ها در سال 2016 میلادی و بازی خوب دیروز در فرانسه داده شده است. کریستیانو جایزه توپ طلایی را در سالهای 2008 میلادی و 2013 میلادی نیز به دست آورده است و در سال 2014 همچنان این جایزه را کسب کرده. با صدر اعظم عراق روز دوشنبه از خطوط مقدم جبهه موصل دیدن کرد. حیدر العبادی در دیدار با مقامهای ارشد نظامی وعده سپرد که داعش در موصل شکست خواهد خورد. جهان نیاز دارد که با عراق در مبارزه با تروریسم همکاری و هماهنگی کند. ما به وسیله نیروهای نظامی داعش را نابود خواهیم کرد. بر اساس گزارش ها در شرق موصل چندین هزار نیروی پلیس فدرال عراق آماده شدند تا در عملیات موصل سهم بگیرند. صدر اعظم عراق پیش از این وعده کرده بود که نیروهای عراقی تا پیش از پایان سال 2016 میلادی موصل را از گروه داعش پاکسازی خواهند کرد. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه با همکارم سلطان محمد سرور همراه باشید.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان این اتهام را که گویا نبود یک راهکار واحد حکومتی برای مبارزه علیه فساد اداری این پدیده را گسترش داده اد رد کرده، می گوید تمامی مسائل حکومتی بر اساس اصل شفافیت و حسابدهی صورت می گیرد. شماره از دریوران و موترداران موترهای لاری باربری در اعتراض به اخاذی و مالیات غیر قانونی دست به اعتصاب زدند.
و هر زی که غیر قانونی اخاذی دی
وای میگوید اخاذی های غیر قانونی در همه جا هست. در ترازوها جریمه های غیر قانونی اخذ می شود. کتابچه خط سیر ترانسپورت که منبع فساد است.
مردم برخی قرا و قصبات قندوز برای حل مسائل حقوقی خود به کمیسیون های عدلی و قضایی طالبان مراجعه می کنند.
یک سلسله مشکلات اجتماعی که بین مردم است از قبیل به طور مثال دعواهای مختلف جهت اهل فصلش به مخالفین رجوع میکنند. این علتش این است که مخالفین در اطراف قریجات حضور دارند.
بانک انکشاف آسیایی قرارداد چندین پروژه برق رسانی را با افغانستان امضا کرده است.
این دو پروژه بزرگ استادش که یکی از پروژه ما پروژه بک تو بک میگن، یک سب استیشنی در خود پل خمری جور میشه که ما میخواییم که برق خود کت برق ترکمنستان وصل بسازیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. حکومت افغانستان میگوید تمامی مسائل حکومتی بر اساس اصل شفافیت و حسابدهی صورت میگیرد و ادعا در مورد هر گونه مصلحت قومی و حزبی در کارهای حکومت بی اساس است. این اظهارات یک مقام ریاست جمهوری در حال صورت میگیرد که اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید نبود یک راهکار واحد از سوی حکومت در مبارزه با فساد اداری این پدیده را گسترش داده است. جامد نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
دفتر رئیس جمهور افغانستان این را رد می کند که در اداره های حکومتی تا حد زیاد مصلحت های سیاسی و قومی صورت می گیرد و این کار مبارزه با فساد اداری را تضعیف کرده است. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیشب بر رادیو آزادی گفت هر دو رهبر حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد تعهد قوی دارند و در این کار هیچ گونه مصلحت قومی یا سیاسی وجود ندارد. موضوع حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد خیلی واضح است و هر دو رهبر به این تعهد جدی دارند. ارزیابی های اداره های بین المللی که در امور شفافیت کار میکنند نشان میدهد که تعهد حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد بزرگتر از همه آشکار و ملموس است. پیش از این اداره مبارزه با فساد اداری گفته بود که مصلحت‌های سیاسی و قومی در کارها و تصامیم حکومت و در کار مبارزه با فساد اداری مانع بزرگ را ایجاد کرده است. سید حسین فخری رئیس این اداره دیروز به رادیو آزادی گفت در مبارزه با فساد پیشرفت‌های صورت گرفته اما این مبارزه به خاطر با پیروزی به همراه نشده است که به مسائل قومی و سیاسی اولویت داده می‌شود. آقای فخری افزود برای مبارزه با فساد اداری و موفقیت این برنامه باید راهکار واحد در رهبری سیاسی حکومت افغانستان به میان آید. اما دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری این اظهارات رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری را رد کرد و گفت در اداره های حکومت شفافیت بیشتر از همه در نظر گرفته شده است.
نه قومی اجراعت کیده، نه ازبی اجراعت کیده و نه سلفوی اجراعت کیده.
ما این را کاملا رد میکنیم. کارها نه بر اساس قوم اجرا میشوند و نه بر اساس مسائل حزبی یا هم سلیقه‌ای. این را آنها واضح ساختند که در کجا تصامیم قومی و حزبی گرفته میشود. تصامیم حکومت مطابق به اهداف اداره های افغانستان است و این کار به خاطر است که اداره ها پاسخگو و قابل اعتماد برای مردم باشند.
جوابگوی او در طول خلق باور و اعتماد وارشید.
پیش از این مؤسسه بین المللی شفافیت یا ترانسپرنسی انترنشنال افغانستان را در میان 5 کشور قرار داد که بیشترین فساد اداری در این کشورها وجود دارند. در گزارش سالانه مؤسسه بین المللی شفافیت آمده که افغانستان، کره شمالی، سومالیا، آنگولا و سودان جنوبی 5 کشورند که فساد اداری در آنجاها به اوجش رسیده است. به گفته این سازمان در افغانستان بنابر موجودیت فساد اداری میلیون ها دلاری که باید به بازسازی و بهبود زندگی مردم مصرف میشد دزدی شده که در نتیجه تلاش ها برای برقراری صلح هم آسیب شدید دیده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شمار از دریوران و موترداران لاری ها در اعتراض به اخاذی و مالیات غیرقانونی از سوی ادارات مختلف در مسیر شاهراها اعتصاب کردند. آنها این اعتصاب را دیروز در کابل آغاز کرده می گویند که موترهای باربری در اکثر ولایتها را متوقف ساختند و تا زمانی که به مشکلاتشان رسیدگی نشود اعتصاب ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر وزارت ترانسپورت این اعتصاب را نگران کننده خوانده می گوید با این عمل به اقتصاد کشور ضرر وارد خواهد شد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
اتحادیه مشترک باربری برخی ولایت‌های افغانستان و شماری از رانندگان می‌گویند اخاذی غیرقانونی و باجدهی در مسیر شاهراها آنان را مجبور به اعتصاب کاری کرده است. آنان می‌گویند در مسیر شاهراها به نام‌های تاکسی شاروالی، خدمات شهری، ترانسپورتی از سوی وزارت‌های فواید عامه، امور داخله و سایر نهادها به طور غیرقانونی پول گرفته می‌شود. ملک محمد نظر مسئول یکی از اتحادیه‌های باربری روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد مشکلات چونین گفت
و هر زی که غیر قانونی اخاذی دی
وای میگوید اخاذی های غیر قانونی در همه جا هست. در ترازوها جریمه های غیر قانونی اخذ می شود. کتابچه خط سیر ترانسپورت که منبع فساد است. چندین سال است که به حکومت مراجعه می کنیم اما صدای ما شنیده نمی شود. آقای محمد نظر می گوید وسایت آنان بیشتر در انتقالات داخلی و خارجی مانند پاکستان و ایران مصروف کار بوده و به کشور خدمات ترانسپورتی ارائه می کند، اما آنان را به کار اجازه نمی دهند. نادر یکی از رانندگان وسایط باربری میگوید آنان از تورخم تا کابل پولهای زیادی به گونه غیر قانونی میپردازند. وی میگوید هر آن جایی که عسکر است یا ترافیک لباس نظامی دارد تیلر را توقف میدهد، به زور و غیر قانونی پول میگیرد. این در حالی است که پیش از این وزارت داخله افغانستان گفته است که آنان به مسئولان امنیتی وظیفه سپردند تا جلوی افرادی را که به نام پلیس پول اخذ میکنند شناسایی و گرفتار نمایند. اتحادیه‌های باربری حدود 15 روز قبل نیز مشکلاتشان را با رسانه‌ها شریک ساخته و گفته بودند که اگر به خواست‌هایشان رسیدگی نشود به اعتصاب کاری دست خواهند زد. از سوی دیگر وزارت ترانسپورت افغانستان این اقدام اتحادیه‌های باربری را به ضرر انتقالات روزمره کشور و مردم خوانده می‌گوید. برخی این شرکت‌ها کارهای غیرقانونی را انجام می‌دادند. حکمت الله قوان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این اعتصاب پس از لغو فعالیت اتحادیه‌های باربری و جلوگیری از عملکرد غیرقانونی رانندگان و موترداران باربری صورت میگیرد.
یک تعداد اشخاص و افراد به نام شرکت و اتحادیه ترانسپورتی اینا خودشان اخاذی میکردند در از موتردارا از شرکت ها در راه ها. دست اینا کوتاه شده، اینا امرای وسایط موتردارای پاکستانی در ارتباط بودن، از او طریق اینا پول میگرفتن، منافع ملی کشور اونا در نظر نمیگرفتن، اونا غیر قانونی کار میکردن. فعلا که اینا فعالیت کرده نمیتونن، طبعا اینا شکایت دارن، گویا که دخوازی وجود داره.
این در حالی است که وزیر مالی افغانستان نزدیک به 20 روز قبل گفته بود که تا 3 هفته آینده طرحی را برای جلوگیری از جمع‌آوری پولهای غیر قانونی در بنادر و شوراهای کشور آماده میکنند. اکلیل حکیمی گفته است که شورای عالی اقتصادی فیصله کرده تا در درازمدت تمامی بنادر افغانستان معیاری شده و جمع‌آوری پول تکس، ترانزیت و سایر موارد از طریق یک مرجع واحد صورت گیرد.
زن با زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
مردم برخی قرا و قصبات قندوز برای حل و فصل مسائل حقوقیشان به کمیسیون های عدلی و قضایی گروه طالبان مسلح مراجعه می کنند. آنها می گویند که به دلیل عدم رسیدگی به دعوای حقوقی و غیر قضایا در ارگان های دولتی به طالبان مسلح مراجعه می کنند. شماره از اعضای شورای ولایتی قندوز نیز می گویند که مردم به دلیل ضعف در نهادهای دولتی در خصوص رسیدگی به دوسیه های حقوقی مجبور می شوند به گروه طالبان مسلح مراجعه کنند. اما ولی قندوز بارد این ادعا می گوید نهادهای عدلی و قضایی همواره تلاش می کنند تا به اسرع وقت و به موقع به مشکلات حقوقی و قضایای مردم در عرصه های مختلف رسیدگی کنند. اجمل آریان با جزئیات بیشتر از قندوز گزارش می‌دهد.
رئیس و اعضای شورای ولایتی قندوز میگویند که شماری از باشندگان اطراف این ولایت تایی تماس‌های مکرر تلفنی به این اداره گفتند که به دلیل ضعف در ارگان‌های حکومتی و عدم رسیدگی به موقع به مسائل حقوقی و عرصه‌های مختلف، آنان مجبور می‌شوند تا جهت حل و فصل به موقع مسائل حقوقیشان به کمیسیون‌های عدلی و قضایی طالبان مسلح مراجعه کنند. امرالدین ولی رئیس شورای ولایتی قندوز در گفتگو با رادیو آزادی این وضعیت را خیلی نگران کننده خواند.
یک سلسله مشکلات اجتماعی که بین مردم است از قبیل به طور مثال دعواهای مختلف جهت اهل فصلش به مخالفین رجوع میکنند. این علتش این است که مخالفین در اطراف قریجات حضور دارند و در اونجا میروند اینا به خاطر حل مشکلاتشان.
رئیس شورای ولایتی قندوز هشدار میدهد اگر از سوی حکومت در خصوص رفتن مردم به محاکم گروه طالبان مسلح اقدام صورت نگیرد این وضعیت فراگیر خواهند شد. در همین حال غلام ربانی یک تن دیگری از اعضای شورای ولایتی نیز میگوید که همکنون بیشتر جغرافیای قندوز در تسلط طالبان مسلح قرار دارد و به همین دلیل مردم اطراف به کمیسیون‌های طالبان مسلح مراجعه میکنند و کمتر به ارگان‌های دولتی.
تعداد کثیری از مردم چون از همون مناطق و همون جایی که واز زندگی میکنن یا میباشن یا جنجال دارن تحت تسلط طالب هست، کمتر به این طرف یا به حکومت محلی قندوز یا به محکمه و سارنولی و مراجعه میکنن.
از سوی هم بشیر احمد یک تن از فعالان مدنی قندوز نیز سخنان مردم و اعضای شورای ولایتی این ولایت را تایید میکند.
یو تعداد قضایی یو تعداد ستونزی چه دولتی دارو که دیر سرگردان وی وختونه پی تیریگی یو تعداد خلق و سلوال مخالفین تا مراجعه که یا
قضایا و مسائل حقوقی مردم که در ادارات دولتی به زودی حل و فصل نمی شود و زمان گیر می شود، به او خاطر مردم به کمیسیون های طالبان مراجعه می کنند و طالبان مسلح به اسرع وقت برایشان حل و فصل می کنند. از سوی دیگر شماری از باشندگان قرا و قصبات مختلف کندز نیز مدعی‌اند که آنان به دلیل حضور گسترده طالبان مسلح در قرا و قصبات این ولایت و عدم رسیدگی به مشکلات حقوقیشان در ادارات دولتی به کمیسیون‌های عدلی و قضایی طالبان مسلح مراجعه میکنند. یک تن از باشندگان ولسوالی خانابات کندز که از گرفتن اسمش خودداری نمود در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
ما د خپل تر زمانو سره پز مکه داوا و دلته منډه وهله خدا ما کما حل نسو لاړم.
من با پسران کاکایم در سر زمین دعوه داشتم ولی در ارگانهای دولتی خیلی زیاد سرگردان شدم، اما دعوای من حل و فصل نشد. بالاخره به طالبان مسلح مراجعه کردم و آنان پسران کاکایم را طلب کردند و دعوای ما حل و فصل شد و ما در زیر سایه طالبان مسلح زندگی میکنیم، مجبور هستیم که به طالبان مراجعه کنیم. از جانب دیگر مقامهای محلی کندز بارد این ادعاها میگویند که اداره محلی به خصوص ارگانهای عدلی و قضایی سعی و تلاش میکنند تا به اسرع وقت به مشکلات حقوقی مردم در عرصه‌های مختلف رسیدگی کنند. اسدالله عمرخیل والی کندز میگوید که تا اکنون در این خصوص اطلاع حاصل نکردند که گویا مردم به خاطر حل و فصل مسائل حقوقیشان به محاکم طالبان مسلح مراجعه کرده باشند. آقای عمرخیل در این خصوص افزود:
کیدل سی سی دمنګه هغه ورور چې د شورای ولایتي عضویت لري او داسې خبره کوي چې نه بدی جای نه.
این که مردم میگین گویا مردم به خاطر حل و فصل مسائل حقوقی و دعواهایشان به سوی طالبان میروند، ما تا هنوز با چنین موضوع روبرو نشدیم و در یک مملکت دو حکومت موازی جا ندارد و تا کنون ما با این گونه معاملات روبرو نشدیم. بر اساس گفته های شماری از فعالان مدنی کندز که هنوز هم طالبان مسلح در قرا و قصبات این ولایت و افزون بران در حومه های شهر کندز حضور گسترده فیزیکی دارند و مردم را نیز در تحت نفوذ و تاثیر خود قرار دادند، که این مسئله باشندگان این ولایت را خیلی نگران ساخته است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده میتوانید. ساعت استودیو 11:22 قبل از ظهر را نشان میدهد. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه نوشتند. همکارم جاوید حسنزاده برخی از این نشرات را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را روی موضوع جنگ و صلح از سوی حکومت با طالبان مسلح اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت عنوان مقالش را تحت نام صلح، شک‌ها و اتهامات نوشته است. در ادامه سرمقاله آمده است که در این روزها حکومت افغانستان بالای مخالفان مسلح صدا میزند که با گفتگوهای صلح حاضر شوند. در سرمقاله نوشته شده است که رئیس جمهور غنی و رئیس جمهور افغانستان هر دو از طالبان مسلح تقاضا کردند تا با گفتگوهای صلح حاضر شوند، اما به باور سرمقاله نویس، آرزوی مردم افغانستان این است که هر دو طرف در کنار گفتگوها گامهای عملی را نیز بردارند. در ادامه سرمقاله آمده است که در این روزها از سوی حکومت این مسئله هم مطرح می‌گردد که زمستان در رسیدن است و طالبان به بهانه گفتگوهای صلح وقت روزایی می‌کنند، و یا اینکه پاکستان بالای طالبان فشارها را افزایش داده است و به این خاطر با صلح علاقه‌مند شده. نویسنده سرمقاله می‌نویسد که باید اتهام‌ها بر یکدیگر وارد نشود. روزنامه دولتی انیس مقاله‌اش را تحت این عنوان نوشته است که مذاکرات بین الافغانی راهی است که ملت افغانستان از آن استقبال می‌کند. در ادامه سرمقاله آمده است که رئیس جمهور غنی یک بار دیگر طالبان مصالحه را به مذاکرات بین الافغانی دعوت کرد، اما گروه طالبان با پخش یک نوار ویدئویی از افرادش خواسته تا به جنگ ادامه داده و روابطشان را با گروه القاعده بهتر و نزدیکتر سازند. نویسنده سرمقاله نوشته است: هرچند حکومت افغانستان صلح را به نفع مردم و طرفهای جنگ خوانده و دروازه‌های صلح را برای مخالفین باز گذاشته است، اما این را نیز گفته که جواب مشت را به مشت می‌دهد. در سرمقاله آمده است که حکومت افغانستان در مورد صلح و جنگ یک سیاست روشن ندارد، اما با تاکید گفته شده است که مذاکرات بین الافغانی به نفع مردم افغانستان بوده و به آن ارزش می‌دهند. روزنامه ویسا در یک مطلب خود به نقل از جورج کنینگهام، معاون هیئت اتحادیه اروپا در مورد صلح افغانستان نوشته است که اتحادیه اروپا روند صلح و توافقنامه هایی را که در این مورد امضا می شود از نزدیک نظارت می کند. در مطلب به نقل از وی چنین آمده است که آنان می خواهند که طالبان هم به مانند حزب اسلامی به حیث یک گروه سیاسی ظهور نماید.
بانک انکشاف آسیایی قرارداد را با وزارت انرژی و آب افغانستان امضا کرده که در نتیجه آن سه پروژه مهم به بهره برداری سپرده خواهد شد. امان الله غالب، معین وزارت انرژی و آب افغانستان، بر رادیو آزادی گفت تمامی پروژه ها 450 میلیون دلار مصرف دارد. همکارم جاوید نعیمی در این مورد با معین وزارت انرژی و آب افغانستان صحبت کرده و نخست از وی در مورد این سه پروژه مهم پرسیده است.
قراردادی که تفاهم صورت گرفت بین دولت افغانستان و بانک انکشافی آسیایی، یه از بانک انکشافی یک چهار پروژه، چهار بخش داره که هر به دو سال تا آخر 2025 این بخش دومش که از پولی است که 2015 سر پروژه ها سرش بحث شد و 2016 موافقت صورت گرفت که به نهایی اینا رو به تطبیق میرسه. این دو پروژه بزرگ هستش که یکی از پروژه های ما پروژه بک تو بک میگن، یک سب استیشن در خود پل خمری جور میشه که ما میخواییم که برق خود کت برق ترکمنستان وصل بسازیم. اما اهدافی که قبلا شما میشه بین که افغانستان را میخواییم که ما یک کشور ترانزیتی بدل بسازیم و برای بایی ضرور است که ما برق ما کت برق ترکمنستان باید یک جای وصل باشه. فیران برق ترکمنستان که ما میگیریم صرف دملین مشخص است که از او صرف دملین برق ترکمنستان استفاده میشه. منابع خود ما را منابع کشورهای دیگر را در او دخیل کرده میتونیم که به او پروژه استفاده میشه. یکی و بخش دومش که خودم این پروژه از بامیان، مرکز خود بامیان که از دشت الوان به بامیان خط انتقالش از دو سبستیشن است و شبکه توزیعی در خود برای 20,000 خانوا در ولایت بامیان است، این به اون پروژه است. و یکی پیسی بخشش میخواییم که در پروژه فعلا سرویش خلاص شده است و سرش کار داریم که برق از تخار طرف بدخشان ببریم که لاین انتقال است و سر از این پروژه است که این سه پروژه مشخص بزرگ سرش این پول توافق صورت گرفته که انشاءالله با منظوری زید این دفعه یک ماه دو ماه اسناد تدارکاتیش ترتیب میشه و پروژه را اعلان رسما سپرده میشه.
بله، چقدر مصرف داره و چقدر هزینه برمیداره جناب غالب این پروژه ها؟
خب مجموعاً پول و پیسه که در روز 450 میلیون دلار است که وقتش گفتم از اصلا دیزاین های اکثر سرویش شروع شده و کارهایش خلاص است که بعض پروژه خود بامیان کابل به زودترین فرصت به عملی سرویش مکمل شده است. دیزاینش اول خواهد شروع شده و پروژه بک تو بک همشارا در سالای تا 2018 به بهره‌برداری خواهد سپرده میشه که در قرار در 2018 املاین خود ترکمنستان هم تکمیل شود و برقی که 350 میگاوات برقی که ما میخریم به نیت طریق از این خود استیشن بکتبکتی میشه این مکمل است. و پروژه دو پروژه کوچک دیگری گفتم از تخار به بدخشان میره و چند شبکه های توزیعی در راه او و پس هم مطابق قزیمی مکمل شد. پروژه مکمل هر پروژه به خود تایملاین مشخص دارند که در دو سال باید کلش مکمل شود.
بله.
و پروژه بعدی که مثال کرد بانک جهانی ما موافقه هستیم او روی بسته سال ترنچ سیوم میگن کلش روی منابع تولیدی است که سر پروژه های انرژی آفتاب کار میشه که در خود کابل و ولایت های مرکزی و ولایت های جنوبی دستگاه انرژی سولار جور میشه که او انس قرارداد از اونس نهایی نشده اصلا من تعهد صورت گرفته در وام داره.
بله غالب صاحب، در مجموع تمامی 450 میلیون دلار از طرف بانک انکشاف آسیایی پرداخته میشه برای این سه پروژه مهمه که شما اشاره کردین بهش؟
میخوا بانک انکشاف آسیایی یک ایتیف اکانت میگن یک شخص صندوق وجیز در اوجه که دو از مختلف دونرها پول میدن. بخش بزرگش که در حدود 300 میلیون شسته ای از طرف خود بانک انکشافی آسیایی است. یک 260 میلیونش از طرف ناتو است. یعنی میتواند دیگه دونر هم خود ریزه پولای هست به این مجموعه. مگم مسئولیت مدیریت خود پول بانک انکشافی آسیایی میپیش ببره.
و برق ما به کشور ترکمنستان وصل میشه که بیخ برق بالا شبکه میتونیم که لاین به خود استفاده کنیم با برق اضافگی که از ما باشه یا از خود ترکمنستان باشه با کشور همسایه یا هر کسی که اضافه کار داشته باشه چی تاجیکستان هم میتونیم نال فروخت برق کنه هم میتونیم به پاکستان هر دو کشوری که چون تاجیکستان شما خبر دارین در زمستان کم بود برق دارن که خود به ما برق کم خودشان میفروشن میتونن ضرورت دارن به دیگه و پاکستان تابستان ضرورت داره میشه که تاریخ پاکستان با هم استیشن میتونیم که این قرار بزرگ کار مشخصه که دولت سازار و حل شد خیر.
امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب افغانستان بود که درباره کمک‌های جهانی به پروژه‌های انرژی کشور صحبت کرد. ساعت استودیو 11:30 قبل از ظهر را نشان می‌دهد. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
حکومت افغانستان میگوید از هنگامی که طالبان از حملات و پروژه های عامل منفعت دست کشیدند، تهدیدهای امنیتی برای کارمندان پروژه های انکشافی کاهش یافت. اتحادیه اروپا در افغانستان و کشورهای استرالیا، کانادا و نروژ خواستار تحقیقات رسمی در مورد گزارش های نقض حقوق بشری در برابر احمد ایشچی والی پیشین جوزجان شدند. مقام‌های امنیتی کنر کشته شدن قماندان کندک سوم سرحدی ولسوالی دانگام این ولایت را تایید می‌کند. قرار است امروز هفتمین نشست پکواش در پیوند به زمینه‌سازی گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان در کابل برگزار گردد. شرکت هوایی بین‌المللی پاکستان پرواز طیاره‌های ATR را در این کشور متوقف کرد. روسیه و امریکا در پیوند به افتادن اداره شهر پالمیرای سوریه و دست اعضای گروه دولت اسلامی همدیگرشان را مقصر می‌دانند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا در یک پیام توییتر خود نگاشته که او نامزد وزارت خارجه این کشور را امروز اعلام خواهد کرد. و کریستیانو رونالدو ستاره فوتبال جهان برای چهارمین بار جایزه توپ طلایی را از فدراسیون بین المللی فوتبال به دست آورد.
تشکر از همکارم نظیفه محبوبی که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. شنوندگان عزیز، در بیشترین بخش باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه وزن و زندگی را میشنویم، اما یک گزارش قبل از آن آماده نشر داریم. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید به دلیل اجازه ندادن ازبکستان به انتقال کالاهای تجار افغان از طریق خط آهن حیرتان الی شهر هایمن چین، روند حمل و نقل از طریق این خط بتی به پیش می رود. آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که ازبکستان به دلیل نگرانی از مواد مخدر افغانستان اجازه نمی دهد تا کالاهای این کشور از طریق خط آهن به چین انتقال یابد، اما وزارت امور خارجه افغانستان می گوید در سفر قریب الوقوع وزیر خارجه ازبکستان به کابل این موضوع مطرح خواهد شد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
بیشتر از 3 ماه می شود که افغانستان و چین از طریق خط آهن با هم وصل شدند، اما تا حال دوبار میار این دو کشور از طریق این خط حمل و نقل صورت گرفته است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید یکی از دلایل بطی بودن حمل و نقل از طریق این خط آهن این است که ازبکستان اجازه نمی دهد تا قطاری که از چین به افغانستان می آید کالاهای تجار افغان را بارگیری کند. آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی این اتاق که روز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد، از حکومت خواست تا برای رفع این مشکلات تلاش صورت گیرد.
یک مشکلشی است که حکومت ازبکستان اجازه بارگیری واپسی را برای واگن‌هایی که به افغانستان داخل میشه نمیده. این تقریبا قیمت مضاعف میشه به خاطر از اینکه کرای رفت آمده از آمد باید بگیرن، یعنی پس دوباره بر رفت اموال صادراتی افغانستان اجازه بارگیری در واگن‌های خود نمیده. بانی داشتن برام از اینکه گویا که افغانستان کشور سازکننده مواد مخدر است و ما کنترل کرده نمیتونیم، برام مشکل است، ممکن است مواد مخدر در بین کی باشه.
پیش از افتتاح این خط آهن معمولا کالاهای وارداتی تجار افغان از طریق بندر کراچی در بندرهای سرحدی در جنوب و شرق افغانستان با قیمت و از زمان بیشتر انتقال داده میشد، اما با ایجاد خط آهن افغانستان از طریق ازبکستان و قزاقستان با چین وصل شده است. به گفته مقام های حکومت افغانستان استفاده از این خط هم وقت کمتر میگیرد و همچنان انتقال کالاهای تجار با قیمت ارزان صورت میگیرد. برای برطرف شدن این مشکل که ازبکستان اجازه نمیدهد تا از این طریق کالاهای تجار به مقصد انتقال به چین بارگیری شود، گفتگوها میان وزارت‌های خارجه افغانستان و ازبکستان جریان دارد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وزیر خارجه ازبکستان قرار است در آینده نزدیک به کابل بیاید و با آمدن وی درباره مشکلات تجارتی میان دو کشور صحبت خواهد شد. مستغنی ابراز امیدواری می‌کند که در این سفر مشکل خط آهن نیز حل شود.
قرار است در آینده نزدیک این هیئت عالی رتبه به افغانستان سفری داشته باشد و توافق شده که یک کمیسیون پیش از سفر این هیئت کار کند در همه ساحاتی که امکان گسترش همکاری های دو جانبه است و نیاز به یادداشت‌های تفاهم، موافقتنامه ها، پروتکل ها و اسناد دیگر است سالش کار صورت بگیره تا در سفری که صورت میگیره گام های عملی برای گسترش همکاری ها در ساحات مورد علاقه دو طرف برداشته شود.
به گفته آقای مستغنی وزیر خارجه افغانستان هم در سفر اخیرش به ازبکستان روی برخی موضوعات از جمله مشکلی که در خط آهن میان افغانستان و چین وجود دارد بحث صورت گرفته بود. در این باره تلاش کردیم تا نظر وزارت تجارت افغانستان را نیز داشته باشیم، اما سخنگوی این وزارت در این باره چیزی نگفت.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
سلام دوستداران برنامه، آرزوی صحت و سلامتی شما را دارم و به هر جایی که هستید صحتمند باشید. شما را خوش آمدید میگم به برنامه این هفته هوای تازه که من سعدیه زاهل تقدیم میکنم. افغانستان از اقوام مختلف تشکیل شده است که هر قوم و قبیله از خود رسم و رواج‌های منحصر به خود را دارد. بعض از این رواج‌ها پسندیده و بعضشان ناپسند می باشند. بد دادن دختران، تویانه زیاد، عروسی‌های اجباری، ازدواج‌های قبل از وقت و امثال اینها از جمله رواج‌های ناپسند محسوب می شوند که زندگی مردم را به چالش‌های زیاد روبرو کرده است. در برنامه این هفته هوای تازه همراهی جوان مصاحبه داریم که علیه این رواج‌های ناپسند مبارزه می کند. این جوان خانولی عادل نام دارد و باشنده ولایت پکتیا است. به گفته او 6 سال می شود که وی بر ضد رواج‌های ناپسند مبارزه می کند. از وی خواهیم شنید که در این راستا با کدام چالش‌های مواجه شده است و چه دستاوردهایی دارد. شما رو بسیار زیاد خوش آمدید میگم به استودیوی رادیو آزادی.
تشکر. سلام به شما، سلام به همه همکارای شما و سلام به همه شنوندای رادیو آزادی.
خان ولی ما مردم شنیدیم که خودت بر ضد رواج‌های ناپسند مبارزه میکنی و میشه که بر ما در رابطه یکم معلومات بدی و بگویی که چگونه این مبارزه تا آغاز کردی؟
دقیق در کشوری که ما زندگی میکنیم برای افغانستان مشکلات های زیادی در اوج بودن، جنگ بودن در اوج، بدبختی بودن، بی‌اتفاقی بود در افغانستان. این بی‌اتفاقی مشکلات مردم افغانستان را از درس و از تعلیم بسیار به سر محروم کردن اکثریت مردم را. این سبب ازش شد که ما امروز هم تعداد رواجای ظالمانه که در افغانستان هست که بر قرن‌ها در اینجا بودن، امروز هم از رواجای ظالمانه پیروی بکنیم، رواجای ناپسند پیروی بکنیم و بیشتر مردم افغانستان قربانی رواجای ناپسند شده و از همه زیاد خواره ما شما زنان افغان به دلیل همین رواج های ظالمانه و ناپسند قربانی میته و قربانی می شود، اونا به بد داده می شود، اونا به فروش می رسند، اونا زنانی که بیوه شود اونا به میراث گرفته می شوند، اونا دوباره به فروش می رسند. در جامعه که ما به دنیا آمدیم و در فامیلی که ما به دنیا آمدیم همه مسائل را زمان طفولیت ما عمیق لمس کرده بودم، یعنی ظلم علیه زنان و مشکلاتی که ما از او یادآوری کردم در فامیل خود دیده بودم. این همه چیزایی بود که بالاخره مرا به این وادار ساخت، برای من فکر داد که باید برزیل از باید مبارزه بکنم. و اخیرا چیزی که بیشتر سبب شد که ما بالاخره در شهر کابل خیمه تحسن زدم به خاطر 6 ماه اعتراض کردم برزیل رواج های ناپسندی بود که ما
مشخصا روی کدام رواج ناپسند خودت خیمه تحسن زدی و اعتراض کردی؟
قرار بود که 4 الی 6 دختر دیگه به بد گرفته شود در منطقه ما، ای یکی از عواملی بود که ما بالاخره اعتراض کردم. اعتراض ما در مجموع بر ضد رواج‌های ناپسند و ظالمانه، مشخصا بد دادن دختران و محروم کردن زنان و دختران از تعلیمی که برایشان فرض هست، و همچنان به میراث گرفتن زنان بیوه و همچنان فروش زنان ناجایز است. ما بر ضد رواج‌های ظالمانه که مبارزه میکنیم که ادوری کردم و که جامعه ما شما را به مشکلات بسیار زیادی روبرو کرده است.
خب خان، ولی از بد دادن دخترها گفتی، چرا بعض مردم دخترای جوان خود را به بد میده؟ قسمی که خودت گفتی که حتی دختر دو ساله خود را به بد داده، یگانه علل و دلیل زی چی میباشه؟
بد دادن دختران به حس یک رای حل به هدر خل حل منازعات قبول شده و رای دومی پیدا نکرده بزرگای قومی، علمای دین، حکومت و مردم. ای یک رای نادرست ظالمانه برای حل منازعات مانده و امروز مردم منازعات خود باسته یزی بددن حل میکند.
خب وقتی خودت اعتراض کردی، عکس العمل خانواده در مقابل چیگونه بود و زمانی که از ولایت پکتیا به کابل آمدی با کدام مشکلات روبرو شدی؟
زمانی که ما اعتراض کردیم در برابر رواج های نپسند، با مشکلات بسیار زیادی از مردم حتی از فامیل خود رو برو شدم و بیشترین نی مشکلات از طرف فامیل خودم بودن و فامیل فکر میکرد. جالبش این است که فامیل در روزای اول فکر میکردن که ما دیوانه هستم و بعد از اینکه فامیل به من دیوانه گفتن، امی موضوع در منطقه و در قریه حتی دولت منتشر شد، هم مردم فکر میکنن که آدم دیوانه شده. زمانی که مردم شما را به یک دیوانه فکر بکند، در جامعه افغانستان بی بفهمین که هیچ برخورد انسانی را با شما باز کسی نمی کند و هیچ رحم سر شما کسی باز نمی کند و شما به شکل دشکل منزوی باشین، در گوشه باشین، مشکلات را یک انسان روبرو می شود. ما بسیار با مشکلات زیاد روبرو شدم.
شما گفتین که یگانه کسی که برتان زیادتر مشکل ساز بود فامیلتان بودک. حالا ممروی فامیلتان به تماس هستین یا نی؟
ببینین، ما مبارزه مساوی بیده شد که ما بالاخره حق زندگی کردن در فامیل خود دست بدم و حق زندگی کردن در قریه و منطقه خود دست بدم. تقریبا بیش از 5 سال می شود که ما با فامیل نمیتونم برم، یعنی از فامیل دور هستم، از قریه خود دور هستم و نمیتونم بالاخره. با اونا هم به شکل اشکال فکر میکنند که ما دشمنشان هستم و ما کاری میکنیم که به نقصشان هست، ولی در واقع ما کاری میکنیم که به فایده اونها هستن و فایده مردم هستن و فایده مسلمانان افغانستان هستن. نه خیر، فعلا رابطه خوب نیست و تلاش میکنیم که با اونا قناعت بدم، درک بکنن که ما رای را که انتخاب کردیم رای درستی هست.
از فامیل خانواده یاد کردیم، شما ازدواج کردین یا نه؟
نه خیر.
شما رو مردم به این باور هستن که یک فرد به تنهایی در ایجاد تحول مؤثر نیست. نظر خود در این زمینه چی است؟ آیا تو به تنهاییت قادر هستی که در برابر این رسم رواج ناپسند استادگی کنی؟
این به یک باور مردم تبدیل شده که یک شخص به تنهایی نمیتونه تغییر ایجاد بکند و مبارزه بکند. در واقع این از باورهای نادرست است. یعنی باور درست نیست و نی باور بیشتر باور کسایی هستن که اونا ضعیف هستن و قوتی که اونا خداوند برشان داده از او خبر نیستن. واقعیتی است که اگر ما مبارزه صادقانه را آغاز بکنیم و به خاطر مبارزه یک روش مناسب را انتخاب بکنیم، یک راه مناسب را انتخاب بکنیم به خاطر مبارزه و همچنان آماده باشیم به قربانی در این راه، مطمئن باشین که اگر ما یک نفر هم باشیم ما تغییر ایجاد کرده میتونیم. ولی اگر ما صادق نباشیم، ما روش مناسب را انتخاب نکرده باشیم، ما با قربانی مدن باشیم، اگر 1000 نفر هم باشیم تغییر ایجاد نمیکنیم. نه، ما با مبارزه واقعی نیاز داریم.
جناب عادل، یک دای مردم به یقین است که دولت مکلفیت داره که با وضع قوانین این گونه رسم رواج ها را از بین ببره و در پهلوی آن ملائمان مساجد با تبلیغات خود ذهنیت مردم را روشن بسازن که دست زمین رسم رواج های ناپسند بکشد. آیا خودت طرفدار امی راهکار هستی؟
ای هم باوری هست و فکری هست که نادرست هست تا که قبول نکنیم که از بین بردن رواج های ناپسند وظیفه هر فرد جامعه هستند که او حکومت است، علمای دین هستند و همه مردم افغانستان هستند. تا که همه در این مبارزه داخل نشود، هر کس مبارزه از خود شروع نکند، از فامیل خود شروع نکند، مطمئن باشد که دولت ها و حکومت ها در طول تاریخ به خاطر از بین بردن رواج های ظالمانه کارهای عملی نکرده و نه هم میکند. اگر شما خود مردمی که همین سخن را میگوید که وظیفه حکومت است، اگر خود اونها هم حکومت باشد، در حکومت باشد و صلاحیت داشته باشد، اینا رواج را از بین نمی برد. بدل از اینکه تاریخ ثابت کرده و این رواج های ناپسند از بین نخود رفت.
خب میایم از این میپرسیم که نتیجه اعتراض شما چی شد؟
در طول 6 سال گذشته که ما مبارزه کردیم، سالهای اول فقط سالهای مشکلات بود، دشواری ها بود، ما با سختی های بسیار زیادی روبرو شدیم، ولی امروز که با شما صحبت میکنم ما امروز نتیجه میگیریم. یکی از نتایج خوبی است که شما خبر دارین که شورای علمای افغانستان بر ضد همه رواج‌های ظالمانه فتوا صادر کرد و فتوا را صادر کرد بر ضد کسایی که از این رواج‌های ظالمانه پیروی می‌کنند. که در تاریخ افغانستان نشده بود. دوم دستاورد ما، بزرگترین دستاورد ما ای است که ما یک کمیسیونی سراسری را ایجاد کردیم که وظیفه شانی است که بر ضد همه روش های ظالمانه و بد و ناپسند مبارزه بکند بر اساس یک پلان مشخص در 30 در همه ولایت افغانستان، که از کار و نتایجی که مثل شما در آینده نزدیک بسیار زود خبر خواهد شد.
در رابطه با تشکیل و ترکیب امی کمیسیون بر ما یکم معلومات بدهید.
این کمیسیون در هر ولایت که ایجاد میشه به سطح هر قوم یک نماینده و از هر ولسوالی یک عالم دین در این کمیسیون شامل هستند و همچنان نماینده جامعه مدنی در این شامل هستند و همچنان به سطح هر ولایت چند عالمی برجسته عضو این کمیسیون هستند که مشترکاً بر ضد رواج های ظالمانه مبارزه میکنند.
شما زمانی که اعتراض کرده بودین گفته بودین که ما اگر حکومت و شورای علما شما را در قسمت یاری نکنه شما خود در میتین و خودکشی میکنین. به نظر خودت اینمی کلمه که شما گفتین خودش یک نوع تسلیمی نیست؟
ببینین، زمانی که ما میگم که ما اگر خواستای ما قبول نشود، اگر مردم ما را همراهی نکردن و کمک نکردن در بخش از بین بردن رواج نپسند، ما خود را قربانی میکنم یا خود را از بین میبرم. این را میرسانه که از بین بردن رواج های نپسند و ظالمانه به حد مهم هست که اگر انسان ها و جوانان آماده شو که به خاطر از قربانی بتا ارزش زیر دارد. به دلیل از اینکه امی رواج های ظالمانه و نپسند در افغانستان هستند که به خاطر از میلیون ها انسان قربانی هستند، میلیون ها خواره ما شما قربانی هستند، به دلیل از میلیون های جوان به مشکلات بسیار زیاد روبرو هستند. به ما میخوایم به مردم برسانم که اگر نیاز باشه تا من خود قربانی بکنم و با واسطه قربانی رواج های نپسند هم از بین برم، ما باید به قربانی آمده باشم. دلیلی که رواج ها تا امروز از بین نرفته است که مردم به خاطر از قربانی نداده و همه چیزا به شکل شعار بودن. پس نخیر، نیاز به قربانی هست که اکثریت جوان باید به آمده به قربانی باشد تا رواج های ظالمانه از بین بره.
در آینده به خاطر از بین بردن این رسم و رواج ها چی پلان ها داری؟
بعد از این پلان ما است که به نوبت مناطق افغانستان و مناطق مختلف افغانستان را از برخی رواج های ظالمانه خالی و پاک اعلان میکنیم و بعد از این به مردم اطمینان میدیم که اگر بعد از این خالی اعلان کردن و پاک اعلان کردن یک ولایت از رواج های ناپسند هر حادثه ای در اوج رخ داد، یعنی کسی خواهر خود به بد داد یا بالاخره به فروش رساند و غیره، خود کمیسیونی که ایجاد شده که به خاطر از این مبارزه میکند برای مردم افغانستان جاگو خود بودن. یعنی ما عملا مبارزه میکنیم و عملا مناطق مختلف افغانستان را از رواج های ناپسند و ظالمانه خالی و پاک اعلان میکنیم.
خب جوانان عزیز، با پایان برنامه رسیدیم و سپاسگزاری میکنم از تک تک شما که تا به حال شنونده برنامه بودید. تا هفته بعدی شاد و آرام باشید.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اولی که هر زن که از خود دفاع کنه عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام و خسته نباشین. در برنامه کنونی زن و زندگی از سرگذشت پر از درد و رنج زن با خبر خواهین شد که میگه مدت 30 سال در بخش قوای هوایی افغانستان خدمت کرده و حالا گدایی میکنه.
میدان هوایی بودم، پروازا میکردم، انجینری کردی، پاراشوتی وظیفه کردی، حالا در دکان معمیرم گدایی میکنم. چرا ما اینطور شدم؟
به یکی از ماده های قانون منع خشونت علیه زن نیست در این برنامه پرداخته خواهد شد. اما در آغاز مرور بر چند خبر مهم هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان را از جاوید فیضی بشنوید.
خشونت علیه زنان در خوست و پکتیکا 16% افزایش یافته است. روز سه‌شنبه گذشته مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جنوب شرق این کشور اظهار داشتند که در سال جاری 285 مورد خشونت در ولایات علیه زنان ثبت شده است. خبرنگار رادیو آزادی از قول زرمینه شمس عضو دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر خبر می‌دهد که گفته است در ولایت پکتیا هم خشونت علیه زنان زیاد بوده، ولی به خاطر ناامنی امنی نتوانستند ارقام دقیق را در این شهر جمع‌آوری کنند. ملاله ولی رئیس امور زنان در خوست از ملاها، بزرگان قومی و افراد با نفوذ خواست که در مورد حقوق زنان ضمن سایر موضوعات به مردم معلومات بدهند و مردم را از عواقب ناگوار رفتار نامناسب با زنان آگاه بسازند. روبابه 10 ساله شکار عوضهای مرد 80 ساله شد. روبابه خانم 10 ساله مربوط به یک خانواده نادار و پدر کهنسال و بیمار است. پدر روبابه می گوید مرد 80 ساله به نام سید محمد دخترش را ربوده و این کودک مدت 6 ماه را با این مرد به عنوان همسرش گذرانده است. سید محمد 80 ساله به گفته پدر روبابه سال گذشته رئیس شورای محل در دشت برچی بوده است و حالا نیز پدر روبابه و روبابه را تهدید به کشتن می کند. این کودک 10 ساله چند ماه در زیرزمینی به سر برده و خانم اول شوهرش او را وادار به تن فروشی می کرد. اما روبابه به خاطر نپذیرفتن چندین بار از طرف آنان لتوکوب شده است. روبابه پس از چندین ماه از خانه شوهرش موفق به فرار شد. پدر روبابه از رئیس جمهور خواستار عدالت است. و گلندام زنی که از چاو و چاقوکاری زنده مانده است. گلندام خانمی که حدود 23 سال عمر دارد در غور میگوید که 3 سال قبل شوهرش وی را ابتدا چاقوکاری نموده و سپس او را در چای آب انداخته است. این خانم از ناحیه پاها کاملا فلج است. او که در سن 6 سالگی به نکاح اجباری داده شده است، 3 سال قبل به حکومت عارض شده بود که سرانجام دوسیه‌اش محول سارنوالی شده، اما به دلیل اینکه اقارب شوهرش کارمند سارنوالی استیناف بوده، کسی به دادش نرسیده است. ثمره ازدواج گلندام با محمد انور 7 اولاد است که پسر بزرگ آنان چند قبل از سوی گروه موسوم به داعش تیرباران گردید. این خانم که اکنون در خانه مادر زندگی میکند میگوید که فرزندانش را نیز از وی جدا کرده و آنها نیز تحت شکنجه اند.
آیا از قانون منع خشونت علیه زن چیزی می دانید؟
شخصی که زن را از حق تعلیم، تحصیل، کار، دسترسی به خدمات صحی یا استفاده از سایر حقوق مندرج قوانین مانع گردد، حسب احوال به حبس قصیر که از 6 ماه بیشتر نباشد محکوم می گردد. ماده 35 قانون منع خشونت علیه زن.
همان گونه که بسیاری از زنان افغان در ساحه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی با سهیم بودنشان مثمر جامعه بودند، در اثر مشکلات بی‌حد زندگی، تعداد از زنان و دختران به تگدی و گدایی پرداختند. اگر در عمق سرگذشت هر کدام از این زنان و دختران دقت شود، خواه ناخواه بنابر دلایل بیراه کشیده شدند که عمق مسئله در مشکلات اقتصادی است. دمیانی گدایان زن، یکی هم خودش را شرمیلا معرفی کرده، میگه مدت 30 سال در بخش قوای هوایی افغانستان خدمت کرده و بهترین زندگی داشته و خودکفا بوده و از عاید کار خود خانوادش را کمک میکرد. اما حالا روزگار سخت درماندگی او را مجبور به تگدی کرده.
من پرواز میکردم، خوب بودم، خوشحال بودم که ما طیاره را یاد گرفتم، از پیلوتی انجینری را یاد گرفتم. طیاره را چه خراب میشد خودم جور میکردم. علیش گدایی میکردم، یعنی گدایی برای من خانه است، نو پیسه است، قرض ندارم، 3 سال خدمتی شکردم.
منوی کنجه سارت غم ناکامی و حسرت که حبستاده همومون.
با گفتی خانم شرمیلا، در زمان حکومت نور محمد درکی در افغانستان تحصیلات مسلکی را در بخش انجینری طیاره و پیلوتی در هند، ترکیه و روسیه فرا گرفته. با گفتی او در زمان حکومت دکتر نجیب الله به افغانستان خواسته شد و در او زمان در میدانهای هوایی کابل، قندهار و بگرام به حیث پیلوت زن وظیفه اجرا می کرده و در پروازها نیز سهم داشته.
دا اول دا رشته پیلوتی دا استانبول کردم تحصیل، باز انجینری دا شوروی دا خندم. پاراشوتی وظیفه ما دا هندوستان نوی دلی سر نجیب پیلوت شدم که مرا خاص هر چیز یاد گرفتی بیا افغانستان. از او وقت ما پیلوتم هستم، انجینرم هستم، پاراشوتی وظیفه هم کردم، دا افغانستانم پاراشوتی وظیفه کردم، دا کابل بر جنگ می رفتم. او ساد دیگه تا کلا میدان وی بودم، تا خارج بودم، پروازا میکردم، چرا مایت شدم،
چرا به حکومت پرسنی مرا نمی کنن؟ حالا تو چرا یه گدهی می کنی؟ در دکان ما میرم گدهی می کنن، کلکی مردم مرا می بینن چه من تلیم آفته هستم، یه گدهی می کنم، یه کپای سال دارم چه من نان می گیرم.
شرمیلا میگه حالا در آپارتمان کوچک و تاریک و پر از نم در ولایت قندهار با شوهر محلولش زندگی میکنه. او یک دختر و دو پسر داشت که دخترش عروسی کرده و دو پسر جوانش در پاکستان بنابر بعضی از ملحوظات سیاسی اعدام کردند. اما کسی او را کمک نکرد تا پسران جوانش را قبل از اعدام ببینه و برای نجاتشان دادخواهی کنه.
دو بچه ما در پاکستان بندی بود، علی جایش معلوم نیست، او جپان سی شکت سرامی هست. گفتم یک کمک کتیم اکو چی بچه ما را او جا پانسی میکنه چی ما برم او را ببینم یک در پدر زنده ببینم. نداد دو بچه در پاکستان پانسی کده.
خانم شرمیلاز بیماری قلبی و فشار عصبی در رنج است. او میگه چشمهایش کم نور شده و یک پایش نیز زخمی است. او از حکومت میخواهد تا برش کمک کنن تا برای تداوی به هند بره و بعد از صحت یاب شدن دوباره به وظیفه‌اش در قوای هوایی کشور ادامه بده.
عصبی ما خراب است، چشمای ما دید نمیکنه، دلی ما کم ذره خراب شده. حکومت کرده من یک حق کمک کنه که مرا در هند روان کنه، جان خود تداوی کنم. پایم زخمی است، در کابل در شفاخانه 420 در اوج بستر بودم، در موتر رفتن نمیتونم، طالبان مرا تهمی کنه.
برای واضح شدن ادعای خانم شرمیلا که او میگه مدت 30 سال در قوای هوایی کشور به حیث پیلوت خدمت کرده، از عبدالوهاب وردک قمندان عمومی قوای هوایی افغانستان پرسیدیم. او در زمینه چنین معلومات داد.
یا میگه که ما در قوای هوایی پیلوت بودیم، خو از این وطن هستن در قوای هوایی به حیث انجینر یا پیلوت خدمت کردن، ما معلومات کافی ندارم. در این باره قوای هوایی در خدمتشان است و برای خدمت کردن و کمک کردن برای ازی آماده هستن. یا در قوای هوایی که یک لوای ما در قندهار است با او ارتباط داشته باشن، لطفا ادرس خود بگوین برای از او یا برای ما که ما به خدمتش برسیم. من نمیفهم که برحال است یا تقاوت است. اگر تقاوت باشه هم زمینه را برایش مساعد میسازیم که تقاوتی خود بگیره، اگر برحال باشه در برحالیش هم همراهشان کمک میکنم.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز میگه از ریاست دفتر وزارت دفاع برای پیژنتون مکتوب رسمی فرستادن تا در زمینه تحقیق نمایند و در صورت دریافت اسناد و شناخت خانم شرمیلا تایید و عدم تایید را خواهند گفت. همچنان او از تماس تلفنی که با شوهر خانم شرمیلا داشته معلومات را از اونا اخذ کرده.
ما د میرمن شرمیلا د میړه سره خبري وکړلې.
من از طریق تماس تلفنی با شوهر خانم شرمیلا گپ زدم. نام پدر شرمیلا سید محمد است. رتبه اش جگرن بوده، در اتحاد شوروی سابق تحصیل کرده، بعدن در شیندن هرات وظیفه اجرا میکرده. در زمان حکومت مجاهدین با پاکستان رفته و دوباره به افغانستان آمده و بعد از آن در میدان هوایی قندهار وظیفه اجرا کرده. بعد از زخمی شدن به خانه مانده است. این حرفهای خود اوست. ما حالا از ریاست دفتر وزارت دفاع برای پیژنتون مکتوب رسمی فرستاده ایم تا آنها تحقیق کنند که این خانم کیست، چگونه، در کجا و چه مدتی وظیفه اجرا کرده است. اسنادش را پیدا کنند. بعد از دریافت اسناد حرف تایید و عدم تایید را خواهیم گفت.
آقای وزیری میگه با گفته خود خانم شرمیلا با شوهرش یک بار به وزارت دفاع به خاطر گرفتن تقاعد نیست مراجعه کردند، اما اسنادشان در آنجا نبود و دیگر کوشش هم نکردند. ما برشان گفتیم که باز هم به وزارت دفاع مراجعه کنند، زیرا وزارت دفاع مکلف است در مقابل سالهایی که ای خانم خدمت کرده تحقیق کنند و تقاعدش را بدن. او میگه شوهر شرمیلا نیز رتبه نظامی داشته است.
شوهر شرمیلا نیز به حیث پلیس بر رتبه سرسارمند در وزارت داخله کار میکرده. آخرین وظیفه اش به حیث آمر قمندانی کلوب در قندهار بوده و این نیز حالا فلج است. باید بگویم که در سابق ما در حدود 70-80 هزار و حتی 100,000 افسر داشتیم. از این رو تا وقتی که خود شخص مراجعه نکند ما نمیتوانیم معلومات داشته باشیم. من برایشان گفتم همین که اینجا مراجعه نمایند، در طی مراحل دریافت اسناد و اخذ تقاعدشان ما حاضر به کمک و همکاری با آنان خواهیم بود.
با وزارت نظر برسید.
آنطوری که کشور ما در چند دهه اخیر شاهد حوادث گوناگون بوده، جنگ‌های تحمیلی مردم ما را در هر موقعیت قرار داده و متاثر نموده، به خصوص افسران نظامی که عملاً شامل جنگ در مقابل مخالفین حکومت‌های وقت بودند را بیشتر از سایرین متضرر نموده، که خانم شرمیلا نیز از او جمله بوده است. تا هنوز معلوم نیست که شرمیلاهای دیگه نیز خواهند بود که ما و ارگان‌های مربوط از او آگاهی تام نداریم. اگر یک عدالت اجتماعی و بررسی دقیق که خاص همگانی است صورت بگیره، رضایت بیشتر حاصل خواهد شد. با امید چنین روزهای برنامه کنونی زن و زندگی را به پایان میبریم. با درود.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com